بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدای متعال رو شاکریم که امسال هم توفیق داد که زنده باشیم و در حوزه مقدسه علمی خدمتی انجام بدیم. همینطور که مستحضرید، امسال درس رسائل بخش دوم رو، رسائل پایه 7 بخش دوم رو در خدمت شما هستیم. این جلسه به نظرم اومد که قبل از این که بحث رو شروع کنیم، دو تا مقدمه رو عرض کنم و بعد وارد متن کتاب بشیم. مقدمه اول در مورد کتاب شریف رسائل. خب ببینید، این روزها خیلی بحث میشه در مورد اینکه کتب فعلی حوزه تغییر کنه، تحول در حوزه اتفاق میفته، کتاب‌های جدید جایگزین بشه، سبک آموزشی تغییر پیدا بکنه. همه این بحث‌ها رو قاعدتاً شما هم شنیدید. اما در عین اینکه مطالب درسته و نظام آموزشی حوزه و سایر بخش‌های حوزه قاعدتاً باید تغییر پیدا کنن، متناسب با شرایط فعلی بشن، کارآمدتر بشن، زود بازدهتر بشن، همه اینها درسته. نظام‌های مختلف موجود در حوزه که یکیش نظام آموزشیه باید تغییرات زیادی توش اتفاق بیفته و یکی از اجزای نظام آموزشی کتابه. اما با صحت همین مطلب در مورد کتاب رسائل مکاسبی که الان باید بخونیم، یعنی در عین اینکه صحیحه که باید این کتابا تغییر پیدا کنن، اما فعلا قراره که ما همین کتابها رو بخونیم و به همین خاطر الان میخوایم توی پایه 7 هستیم و بخش از عمل مجوزون رو، مثلا بحث خبر وارد رو میخوایم بخونیم. جزء برنامه آموزشی ماست، باید بخونیم. حالا که قراره این رو بخونیم و قبول داریم که اینها باید تغییر کنن و بهتر بشن و امید داریم که انشالله زودتر این اتفاقات بیفته و برای خدمت به جمهوری اسلامی و در راستای تشکیل حوزه انقلابی این اتفاقات باید صورت بگیره، اما الان که قراره کتاب شریف رسائل رو بخونیم، یه نکته ای رو در مورد این کتاب خدمتتون عرض کنم که در نظر داشته باشید. و اون نکته اینه که ببینید، نظام اصولی ما در دوران اخیر که همین الان موجوده، همین الان ما بزرگانی داریم توی حوزه و کار علم اصول انجام میدن، به نظام فکری اصول هست با تمام اختلافاتی که وجود داره، اما یک علم واحد مشخص دارای مسائل مشخصی و کتاب‌های مشخصی و برنامه درسی مشخصی و سیر آموزشی مشخصی در این اختلافات که هست، اما یک علم امروز پذیرفته شده با یک ساختار مشخصی به نام علم اصول و همه اون رو قبول دارن به عنوان یک رکن اساسی در اجتهاد و استنباط. عرض کردم در این اختلافاتی که وجود داره، یعنی بین اون نگاهی که توی رسائل و کفایه هست، خود این دوتا هم یه سری اختلافاتی دارن، با اختلافاتی که این دوتا کتاب و نظامی که درش موجوده با کتاب اصول فقه مظفر وجود داره، مثلا ساختار رو ایشون به تبع آیه اسمانی تغییر داد، و در عین اینکه مثلا ما کتابی داریم به نام کتاب حلقات که ایشون هم خب باز ساختار رو تغییر داده، اما یک عنوانی در همه این کتابا صدق میکنه به اسم علم اصول، و این علم اصول مسائلش در عرض کردم این اختلافاتی که وجود داره مسائل مشترک زیادی داره. توی همه اینها یک ساختار پذیرفته شده ای وجود داره و همه دارن بر اساس اون کار میکنن. خب حالا این ساختار مشخصی که امروز کسی نمیتونه بگه که من مجتهدم و استنباط میکنم اما این علم اصول رو بلد نباشه و این علم اصول رو نخواد بخونه، خب حالا که اینطوره و این علم اصول این چنین ویژگی رو داره، این رو باید بدونیم که این نظام فعلی اصولی تأسیسش به وسیله همین کتاب رسائل و در پله بعد کتاب کفایه اتفاق افتاد. یعنی از زمان شیخ با اون تغییرات و تحولاتی که در این علم اتفاق افتاد نسبت به گذشته و ساختاری رو که ایشون پیریزی کرد، این ساختار تا امروز وجود داره. لذا ما میتونیم بگیم که این مطلب صحیحه که ما بگیم کتاب رسائل مثل کتاب کفایه و مثل کتاب مکاسب، عمدتاً این سه تا کتاب که حالا توی اصولش رسائل و کفایه، متون تأسیس این مکتب اصولی اخیراً. خب این نگاه به این کتاب‌ها جایگاه ویژه‌ای به این آثار میده. یعنی این نظام اصولی که الان شکل گرفته منشأش این کتابان، یعنی کتاب رسائل و کتاب کفایه است. و توی حوزه میدونیم دیگه هیچ تعارفی وجود نداره از جهت علمی، در عین احترامی که به علما وجود داره اما از جهت علمی احترام هیچ تعارفی وجود نداره در مسائل علمی، بلکه خیلی بیرحمانه نقد میشه و بررسی میشه و حاشیه زده میشه و اگر یه نظریه علمی نتونه از خودش دفاع کنه و دوام بیاره اون نظریه قطعا کنار گذاشته میشه. کما اینکه خیلی از نظریات رو ما در گذشته داشتیم، خیلی از سبکهای علمی رو قبلا داشتیم، الان خبری ازشون نیست. اما میبینیم در عین اینکه این روحیه در حوزه وجود داره، این کتب تونستن از همون موقعی که این مکتب هاشون تأسیس شده و این نظام اصول تأسیس شده تا الان دوام بیارن و در درس های خارج حوزه این کتاب ها متن آموزشی هست و بر اساس اینها داره کار میشه، بر اساس همین نظریات داره کار میشه. و حالا خواهیم دید ما الان همین بحث مثلا خبر واحد رو با هم بخونیم و یا یه بخش اول این کتاب و بخش قد و زن اون ساختاری رو که شیخ میچینه و یا کتاب مباحث بعدی رو شما بخونید، بخش‌های اصول عملیه رو که بخونید، اینها رو بخونید، بعداً خواهید دید در درس خارج که این شاکله کلی حفظ شده و یک سری جزئیاتی تغییر پیدا کردن. لذا این مطلب جایگاه ویژه ای رو به این کتب میده که خوندنش خیلی ارزش پیدا میکنه که این کتاب ها چی دارن که تأسیس این با این اتفاق افتاده. لذا ما برای اینکه یکی از متنهای خیلی خوبی که ما بخوایم این نظام اصولی که مقدمه استنباط هست رو یاد بگیریم، مراجعه به همین کتاب هاست و خوندن همین کتاب هاست. این یه نکته در مورد این کتاب ها که این کتاب ها متن تولید این متن تأسیس این نظریه علمیه و تا الان ادامه پیدا کرده. نکته دومش، خب وقتی متن تأسیسن و تا الان هم ادامه پیدا کردن و الان هم دایره و رایجه و داره استفاده میشه و
شاکله کلی همون شاکله است، خب خیلی جایگاه پیدا میکنه برای خوندن این کتاب ها. ارزش خوندن این کتاب ها تو چی؟ نکته دومی که در مورد این کتاب ها وجود داره اینه که همین امروز هر کسی که میخواد تولید نظریه کنه توی این علوم، یعنی توی همین علم اصول، بر اساس همین کتاب ها داره کار میکنه. لذاست که کتاب کفایه و یا کتاب رسائل، حالا رسائل توی بخش دوم، یعنی باب مجرد اصول عملی اعتقاد و تراجی و اینها، و کفایه هم توی الفاظ هم توی بخش مجرد و بعد از اون متن درس خارج هم. و خیلی از نظریات ریشه شون توی همین کتاب ها پیدا میشه. یعنی شما باز عرض میکنم انشاءالله همین رسائل رو بخونید، بعد که روی درس خارج تشریف بردید یا حواشی رو، حواشی اجتهادی نه حواشی توضیحی، بر این کتاب ها رو که ببینید، میبینید که نظریات جدیدی که تولید میشن بر اساس همین متونن، دوباره بر اساس برخی از برداشت ها از همین کتاب ها. یعنی یه متنی توی کفایه مثلا وجود داره یا توی رسائل وجود داره، یا یک نظری رو شیخ توی بحث مصلحت سلوکیه میفرماد، همین نظریه بحث میشه و تقریر میشه و منشأ تولید نظریات جدید میشه، منشأ ایجاد اندیشه های جدید میشه. یعنی مثلا فرض کنید توی خدمتتون که عرض کنم بحث استعمال فی اکثر کفایه، مثلا بحث سیء عام کفایه، همون عبارت محل بحث قرار میگیره و توضیح داده میشه و تحلیل میشه و از دل اون عبارت نظریه جدید تولید میشه. لذا هیچ کس، حالا عمدتاً اصولی این شکلی هست که خودشون رو جدای از رسائل و کفایه نمیبینن و در امتداد همین دو کتاب نظریات جدید تولید میشه. مثلا همین درس خارج استاد معزز آیت الله فرهانی رو شما اگر ببینید، ایشون وقتی نظریات امام رو تقریر میکنن و تبیین میکنن، توضیح میدن که چطور که حضرت امام که خودشون یک نظام اصولی و اجتهادی مستقل و متفاوتی دارن، ریشه های این حرف ها در آثار آخوند و شیخ دوباره. لذا میشه این کتاب ها رو کتب که ارزششون در حد اینن که اینها متن تولیدن، علاوه بر این که با این کتاب ها این مکتب اصولی اخیر تأسیس شده، متن تولیدم هستن. یعنی تولیدات نظریه‌ای که امروز دوباره اتفاق داره میفته بر اساس همین کتب رسائل کفایه است. لذا خوندن این کتاب ها جایگاه پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. هرچند عرض کردم در ابتدا که اگر کتاب های دیگه‌ای پیدا بشن و نوشته بشن که همین قوت علمی رو داشته باشن، اما از جهت آموزشی نظام آموزشی دوشون رعایت بشه، مهندسی آموزشی دوشون رعایت بشه، خب قطعا بهتره. اما این رو خواستیم عرض کنیم که جای الان که میخواییم این دو کتاب رو بخونیم، اینطور جایگاهی برای این دو کتاب هست که هم متن تولیدن و هم متن تأسیسن. حالا از این یه نتیجه دیگه ای میخواییم بگیریم و اون روش کار ما توی کار با این کتاب هاست. و اون چیه؟ و اون اینه که خود این کتاب ها و متنشون خوب کار بشن. خوب به معنای اینکه اصل و هدف کار ما توی خوندن رسائل کفایه مکاسب متن خود این کتاب ها باشه. اگر میخوایم از یه شرحی هم استفاده کنیم، اگر میخوایم از یه استادی هم استفاده کنیم، سعی کنیم که در گام اول اون چیزی که توی کتاب خوب فهم بشه. چرا؟ به همون دو دلیلی که عرض کردم. یکی این که با همین دوتا کتابه که این نظام اصولی فعلی تأسیس شده. با همین ها میشه الان یاد گرفت که اصلا اصول یعنی چی، اون اصولی که الان مقدمه اجتهاده یعنی چی. خب اگر رسائل رو خوب بخونیم، کفایه رو انشاءالله در سالهای بعد خوب بخونیم و در فقه مکاسب رو خوب بخونیم که اون هم مکاسب هم همین دوتا ویژگی رو داره، خب اگر اینها رو خوب بخونیم اون علم اصولی که مقدمه اجتهاده رو خوب یاد گرفتیم. لذا خوبه که این کتاب خوب خونده بشه. علاوه بر این که باید با متن کتاب خوب بتونیم کار کنیم، یعنی یکی از معانی خوب بخونیم همینه که با متن کتاب انس پیدا کنیم، بتونیم متن کتاب رو توضیح بدیم، بتونیم متن کتاب رو خوب بفهمیم. چرا؟ چون شما درس خارج که تشریف ببرید خواهید دید که همه بحث ها روی متن کتاب اتفاق میفته، روی نوع تقریر از کتاب اتفاق میفته، روی جمع‌بندی یک نظریه توی همین کتاب اتفاق میفته. یعنی آخرش ما بگیم که شیخ نظرش توی خبر واحد چی شد، حد وسط شیخ در حجیت خبر واحد چی شد، حد وسط شیخ توی حجیت قد چی شد، حد وسط شیخ توی تبویب علم اصول چی شد. و اونجا عرض کردم چون این کتاب ها متن تولیدن و بر اساس همین ها داره تولید میشه، این تولیدات میخواد از متن همین کتاب ها اتفاق میفته. لذا خیلی مهمه که ما با متن کتاب انس بگیریم. یعنی اگر هم استاد میخواد کاری انجام بده یا شهر میخواد کاری انجام بده، اینها طوری باشن که بعد از اینکه همه اینها تموم شد شما بتونید مستقیما با متن کتاب ارتباط بگیرید و کار کنید و بفهمید و جمع‌بندی کنید و فکر کنید با این عبارات تا بتونیم به نتایج بهتر برسیم، به جمع‌بندی‌های خوبی برسیم. لذا ما هم حالا انشاءالله سعی میکنیم که هدف اولیمون همین مطلب باشه. البته خب این کتاب‌ها کتاب‌های آموزش ابتدایی علم اصول و پله‌های ابتدایی علم اصول نیستند. بعضی از مطالب رو شما باید از قبل داشته باشید که کجا خوندید؟ توی مقدمات خوندید، مثلا الموجز و اصول فقه خوندید، بگیم سایر کتاب‌هایی که توی پایه‌های 4 تا 6 خونده میشه، اون اطلاعات رو باید همراهتون داشته باشید که اینجا خیلی به درد میخوره. نه برای تحمیل به کتاب، چون شما مثلا توی اصول فقه خودش یکی از قرائات کفایه و رسائله، نمیخوایم اونو تحمیل کنیم، اما مفاهیم اولیه علم اصول، اون چیزهایی رو که توی الموجز و اصول فقه خوندیم، اونها رو همراهمون باشه و با متن کتاب کار میکنیم، در موردش فکر میکنیم، تأمل میکنیم، نکاتش رو برداشت میکنیم و استفاده میکنیم. یه نکته دیگه ای رو که باز حالا اینجا که به بحث روش کارمون رسید عرض میکنم خوبه، اینه که گاهی اوقات ماها به هر دلیلی مثلا حس میکنیم که کتابای قبلی رو خوب نخوندیم، و توی کتاب جدید که میایم مثلا میخوایم رسائل بخونیم، دغدغه این رو داریم که خب اون کتاب قبلیمون چی میشه، همش ذهنمون اونجاست. و گاهی این مطلب باعث میشه که این دغدغه سبب میشه ما بریم الان که میخوایم رسائل بخونیم برنامه‌ریزی کنیم برای کتاب گذشتمون، برای جبران کتاب گذشتمون. این خوبه و متناسب با افراد مختلف فرق میکنه که چه نوع برنامه ریزی باید داشته باشیم، اما حواسمون باشه که الان که میخواییم رسائل بخونیم رسائل رو از دست ندیم به خاطر کتابای دیگه، بلکه میتونیم چه کار کنیم الان که توی مقدمه دومی که میخوام عرض کنم این رو عرض میکنم، الان که میخواییم بحث مثلا خبر واحد رو بخونیم از کتاب رسائل، یه سری مباحث رو ما نیاز داریم که از کتب گذشته اندوخته داشته باشیم و الان استفاده کنیم. هر کدوم از اونها رو که حالا ما خیلی اینها رو ارجاع میدیم انشاءالله،
هر کدوم از اونها رو دیدید که در خاطرتون نیست از کتب گذشته میتونید مراجعه کنید همراه با کتاب و کم کم اطلاعات گذشتهتون ریکاوری میشه، یا اگر چیزی رو قبلا خوب کار نکردید الان میتونید مراجعه کنید و مطالب رو ببینید. لذا این نکته رو خواستم عرض کنم که دغدغه کتب گذشته و جبران کتب گذشته به گونه این نباشه که اصل این کتاب از دست شما بره، که یک سال بگذره و شما یک دور رسائل رو، مثلا یک بخشی از یک جلد از رسائل رو خوندید، اما چون دغدغه کتاب گذشته رو داشتید استفاده کافی رو از کتاب نبرده باشید. لذا این نکته مهمه از جهت برنامه‌ریزی آموزشی است که حتما رعایت کنید. پس خلاصه کنم، نکته اول که می‌خواستم عرض کنم در مورد کتاب رسائل بود و اینکه این کتاب متن تأسیس و تولید علم اصول در عصر حاضر، لذا این کتاب رو باید بخونیم و ارزش داره خوندنش، و الان که میخواییم بخونیم سعی کنیم که متن کتاب رو خوب کار کنیم و خوب بفهمیم و خوب جمع‌بندی کنیم و بتونیم، حالا تعبیر بنده اینه، با متن کتاب انس بگیریم، بتونیم بفهمیمش، بتونیم روش فکر کنیم، بتونیم باهاش کار کنیم. و سایر شروح و سایر اساتید حیث تقییدی کتاب نباشن، بلکه واسطه باشن برای اینکه ما به این کتاب وصل بشیم و بفهمیم و باهاش کار کنیم. این یه نکته بود، یک مقدمه اول. مقدمه دوم که عرض میکنم خدمتتون در مورد مبحثیه که میخواییم از این کتاب شریف بخونیم. انشاءالله جلسه آینده در مورد ساختار کتاب رسائل و به غرض این که جایگاه کتاب، جایگاه بحث خبر واحد توی این کتاب مشخص بشه بحث خواهیم کرد، این رو میگیم. اما قبل از اینکه اون رو بگیم، که حالا برای جلسه بعد که میخواییم وارد کتاب بشیم، به ذهنم رسید که خوبه در مورد اهمیت بحث حجیت خبر واحد دو تا نکته رو عرض کنم. پس مقدمه اون چیه؟ اهمیت بحث خبر واحد که الان میخواییم بخونیم، دو تا نکته در مورد این اهمیت عرض میکنم. دو جنبه اهمیت داره. جنبه اول اینه که ببینید، این رو دیگه میدونید از کتب گذشته که منابع استنباط ما و منابع اجتهاد ما چهار تا: عقل و کتاب و سنت و اجماع. اجماع که معروفه، حالا یا قبول نداریم حجیتش رو، اجماع مثلا منقول یا اجماع محصل حاصل میشه یا نمیشه، هر طور با همه اون بحثا، اما در نهایت بازگشتش به کتاب و سنت، خودش مستقل نیست. عقل هم خب جایگاه خودش رو داره، اما جایگاهش در مقایسه با کتاب رو هم بگم، کتاب رو هم خب در استنباط های فقهی ما که حالا رایجه و دایره الان، جایگاه این کتاب جایگاه برجسته ای نیست. حالا این باید اصلاح بشه یا نه سر جای خودش بحث میکنیم، اما حتی آیات کتاب رو که ما میخواییم بحث کنیم با روایاتی که در ذیل این آیات هستن بحث میکنیم. یعنی 6000 خورده آیه ما داریم، از این 6000 خورده آیه درصد کمیش، مثلا 10%، 15% آیات الاحکام هست که توی فقه استفاده میشه، بقیهش استفاده نمیشه. همون آیات الاحکام که میخواییم استفاده کنیم مستقلا استفاده نمی کنیم، بلکه با روایاتی که ذیلش وجود داره استفاده میکنه. عقل هم که استفاده چندانی نداره به هر دلیل، خصوصا در فقهی که الان هست. یه منبع دیگه داریم، منبع روایات ما، که این منبع روایات ما عمده ترین منبع استنباطی حال حاضر ماست، هم از جهت استفادهمون هم از جهت حجم کار. بیشترین کاری که ما توی فقه انجام میدیم کار با روایات، کار با روایات عمدتا، و این روایات یه مسئله اصلی که در موردشون وجود داره اینه که اصلا از کدوم روایات میشه استفاده کرد، کدوم روایات قابل استفادن. خب میدونید، حالا به تفصیل در آینده بیشتر عرض خواهیم کرد، در زمان عصر حضور اهل بیت، خصوصا عصر آقای امام صادق و آقای امام باقر، یه سری کتب روایی توسط روایات نوشته شد، حالا یا در یک موضوع یا در موضوعات پراکنده، که اینها معروف شدن به، یعنی در پایان عصر حضور اهل بیت که دیگه حالا شروع عصر غیبت میشد، ما تقریبا حالا معروفه دیگه، تقریبا 400 اصل روایی داشتیم، مثل کتب روایی بودن از روایات مختلف. این مالکه اوایل عصر غیبت. خب توی این روایت ها، روایت های معارفی بود، روایت های فقهی بود، بعضی از روایات رو بعضی معتقد بودن که غلوه، بعضی از روایات رو میدونستیم که جعل توشه، کذب توشه، و همه اینا یک مجموعه زیادی ما از روایات داشتیم. محمدون سلاس در فاصله دوره زمانی 4 مجمع روایی اصلی نوشتن، جمع‌آوری کردن از این روایات. حالا چطوری جمع‌آوری شد؟ موضوعاتش چیا بودن؟ و چرا این روایات توش جمع‌آوری شد؟ چرا اینها انتخاب شد؟ حالا به هر دلیل، بعد در آینده بیشتر بحث می‌کنیم. اما از اون اصول 400 گانه، اصول هر بعمه، یک کتاب کافی، یک کتاب تهذیب، یک کتاب استبصار و یک کتاب منبع ینظر که شیخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق اینها رو جمع‌آوری کردن. اشتراکات هم توش زیاده این کتاب. و تهذیب کردن به تعبیر شیخ در همین مسائل، اون اصول اربعمه رو تهذیب کردن به این شکل، این 4 کتاب. و این 4 کتاب معروف شد در بین شیعه به هر دلیلی، و اون 4 کتاب باز یه بخشهایش کم شد و جناب شیخ ور عاملی رحمت الله علیه یه همه این کتب اربعه رو جمع‌آوری کرد در یه کتاب اسم وسائل الشیعه، که الان اون چیزی که بیشتر دست ماست وسائل شیعه است و داره استفاده میشه. اما توی وسائل شیعه یه بخش‌های از کتاب، بخش‌های معارفی کتاب کافی وجود نداره و خیلی از روایات دیگه وجود نداره. اما چیزی که الان استفاده داره میشه در بحث حدود تا دیات، فقه قدیمی ماست، همینه داریم استفاده میکنیم. اما در مورد همین کتاب الان این سوال وجود داره که بعد از این 1000 سال ما به چه دلیلی از این روایت استفاده کنیم؟ به چه دلیلی الان توی اینها جعل وجود نداره، کذب وجود نداره؟ ملاکش چیه؟ باید به قرآن عرضه کنی؟ یا اینکه ببینیم کی نقل کرده؟ یا اینکه اصلا اینها رو نیاز نیست؟ اصلا همشون معتبرن؟ همشون معتبر نیستن؟ سوال اینه ما از چه روایاتی استفاده کنیم؟ ببینیم متنش چیه؟ ببینیم با عقل میسازه؟ نمیسازه؟ ملاکمون چیه؟ غیر از این، خب عرض کردم حالا به شکل خیلی مختصری، چند دوره فیلتر شدن این روایات تا شده این وسائلی که الان استفاده میشه. حالا بگیم وسائل هم نه، خود اون کتب اربعه ما.
خب فیلتر شده تا اینها رسیدیم، به این کتاب ها رسیدیم، موضوعات اینها محدوده. بقیه ی روایات رو چیکار کنیم؟ اونا رو استفاده کنیم؟ جناب شیخ صدوق که صاحب یکی از این کتب اربعه هست، یعنی من لایحضر، این همه کتاب دیگه هم نوشته ایشون، معان الاخبار هم نوشته، توحید هم نوشته ایشون، علل و شرایع هم نوشته ایشون و الا ماشاءالله. اونا رو چی؟ اونا رو میتونیم استفاده کنیم یا فقط همین کتب اربعه رو میشه استفاده کرد؟ خب این یه سوال اساسیه در استنباطی که استنباط ما عرض کردم بیشتر روایت محوره تا عقل محور و کتاب محور و اجماع محور، روایت محوره. خب ما اولین سوالی که وجود داریم اینه که از چه روایتی استفاده کنیم، کدوم روایت رو به درد میخوره. این جایگاه بحث خبر واحد رو برای ما این بحث میخواد معلوم کنه که از کدوم روایات میشه استفاده کرد، کدوم روایت نمیشه استفاده کرد. اونجایی مسئله مهمتر میشه که ما امروزه تحت عنوان بحث علوم انسانی یک سری بحث‌های شروع شدن، یک سری موضوعات جدیدی جامعه اسلامی بهش مبتلا شده که این موضوعات در تبویب‌های کتب اربعه موضوع مستقل نداره. ما در مورد نماز موضوع مستقل داریم، مثلا روایاتش جمع شده تو وسائل هم هست، تو کتب اربعه هم هست. در مورد روزه هم داریم، در مورد زکات هم داریم، خمس هم داریم، حدود هم داریم، دیات هم داریم، ارث هم داریم، همه اینا رو داریم. اما ما روایات مدیریت رو که جمع آوری نکردیم چیکار کنیم؟ ما الان مدیریت اسلامی میخواد. ما روایات تعلیم تربیت رو که مستقلا جمع آوری نکردیم و اساساً ما روایات مثلا مربوط به بورس رو که جمع آوری نکردیم، بانک رو که جمع آوری نکردیم، روانشناسی رو که جمع آوری نکردیم و سایر موضوعاتی که امروز پیش اومده، فضای مجازی رو که جمع آوری نکردیم، فقه پزشکی رو که جمع آوری نکردیم، حتی فقه حکومت اسلامی رو که جمع آوری نکردیم روایاتش. خب الان اما باید کار کنیم و اصلا اون موقع مبتلا به نبوده که حالا جمع آوری کنیم یا نه، اما جمع آوری نشده به هر حال. الان اگر یکی بخواد فقه مدیریت کار کنه باید چه کار کنه؟ و میدونیم که فقه ما که حالا اون رو باید یه وقتی بیشتر صحبت کنیم که توی علوم انسانی فعلیمون هم ما دوباره باید به سراغ همین روایات بریم و روایت محوری. خب الان با چه روایتی کار کنیم؟ همون سوال قبلی دوباره اینجا وجود داره. حالا آیا تو موضوعات جدید میتونیم سراغ بقیه روایات هم بریم؟ ملاک اونها چی؟ اونها رو چی کار کنیم؟ بقیه روایات یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال کتاب بهار. کتاب بهار اصلا خود ایشون در مقدمش میگه که من کتب اربعه رو چون اصلا معروفه و مشهوره نمیخوام بیارم، برای روایت کمی از این کتب اربعه رو میاره. بلان 110 جلد این کتاب بهار، از اون آیا میتونیم برای موضوع جدید استفاده کنیم؟ از چه روایاتش میتونیم استفاده کنیم؟ خب این رو ما باید اونجا مشخص کنیم. یه بحث دیگه‌ای که امروز یه مقدار بیشتر رایج شده و حالا شاید بگیم استارت این کار رو بیشتر علامه طباطبایی در مباحث مختلف خودشون زدن، عمدتاً هم در المیزان سایر رسائلی که کار کردن، روایات معارفی ماست. ما خیلی از روایاتی که الان باهاش کار میکنیم و در فقه طهارت تا دیات، فقه متعارفی که الان وجود داره تو لومه خوندیم، اینها روایات احکامی هست نه روایات معارفی. روایات معارفی رو چیکار کنیم؟ و به روایت معارفی کمتر پرداخته شده. خب روایت معارفی رو
ملاکشون با روایت احکامی یکیه یا جور دیگه ایه. آیا ما مثلا میخواییم روایات تاریخی رو کار کنیم، سیره رو کار کنیم، آیا تاریخ انبیا رو میخواییم کار کنیم، روایات جبر و اختیار رو میخواییم کار کنیم، روایات مربوط عقل رو میخواییم کار کنیم، نه روایات معارفی هن، روایات های هست و نیستی هن، روایات فلسفی هن، اونها رو چیکار کنیم؟ از کدوم روایت میتونیم استفاده کنیم؟ ملاک اونها با ملاک روایات احکامی و باید و نبایدی یکیه یا یکی نیست؟ اینها نکاتی هن در مورد اهمیت بحث خبر واحد. این بحث خبر واحد میخواد برای ما مشخص کنه که ما از این مجموعه چند صد هزار روایتی که موجود الان دست ما و به هر دلیلی خوب یا بد، درست یا غلط، از محدوده کمی از این روایات داره استفاده میشه، این روایات کدومشون معتبرن و کدومشون معتبر نیستن. به زمینه این نکته که ابتداش عرض کردم که استنباط ما در عصر حاضر استنباط روایی بیشتر و روایت نقش اساسی دارن، و اضافه کنیم این نکته رو که فاصله امروز ما تا زمان صدور روایات 14 قرن و خیلی از قرائنی که همراه با روایات بودن، مثلا شخص خودش اصلا از روایات از امام شنیده، خب اون دیگه مشکل نداره، اما ما این همه فاصله داریم، این وسط این همه مشکلات و این سر این همه بلایا بر سر روایات اومده تا الان اونها به دست ما رسیده. خب این سه تا نکته رو که لحاظ بکنیم، جایگاه خبر واحد و اینکه ملاک اعتبار خبر واحد و حجیت خبر واحد در بخش‌های مختلف دین، چه احکامش چه معارفش، اینها چی هست، این رو می‌خوایم توی این بحث ببینیم. پس مقدمه دوممون، نکته اولش در مورد جایگاه خبر واحد در استنباط بود که این نشون میده جایگاه خیلی بزرگیه و وقتی اینطوریه الان بحث از حجیت خبر واحد یک مسئله اساسی است. اگر ما برسیم به این که هیچ کدوم از این اخبارا، اخباری که الان داریم، حالا چرا خبر واحد هم میگیم، از این جهت میگیم دیگه، خبر واحد رو در مقابل خبر متواتر میگیم که الان خبر متواتر تعدادش خیلی کمه، ما با همین اخبار بعضی از مطالب هستن که فقط یک تک روایت داره نهایتا، یا دو تا روایت داره، سه تا روایت داره شبیه به هم با راویای مختلف، عمدتا این روایاتن که میخوایم باهاشون کار کنیم. خب یه نکته دیگه ای در مورد اهمیت بحث خبر واحد هست، نکته آموزشی علمیه، و اون اینه که ما الان که بخواییم بحث خبر واحد رو بخونیم، بحث خبر واحد خصوصا در کتاب رسائل یک بحثیه که خیلی از سایر مباحث اصولی توش دخیله، یعنی ما با خوندن این بحث کتاب خبر واحد تقریبا میتونیم یک دور مباحث اصولی رو که در گذشته خوندیم مرور کنیم، بحث مفاهیم رو مرور کنیم، بحث ظهور رو مرور کنیم، و سایر بحث‌های دیگه، بحث عام و خاص رو مرور کنیم، مطلق و مقید رو مرور کنیم، از اونها داریم اینجا استفاده می‌کنیم. چرا هم داریم استفاده می‌کنیم؟ چون ما اینجا می‌خوایم در واقع یک دور استنباط کنیم. خبر واحد محتوای بحثی که داریم اینجا انجام میدیم در واقع شبیه به مباحث فقهی هست، ما میخواییم دوباره با خود روایات کار کنیم، با ادله کار کنیم، دلیل عقلی بیاریم، دلیل نقلی بیاریم، دلیل از کتاب بیاریم و اینها رو جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم که آیا خبر واحد آخرش حجت هست یا نه. یک بحث بین فقه و اصوله، هرچند بحث اصولیه ها، اما از جهت اینکه مثلا ما توی بحث وضعی که داریم میخونیم یا بحث صحیح هم که داریم میخونیم، اینها کاری به روایات نداریم، کاری با روایات نداریم، اونجا یه بحث حالا عقلیه یا بحث عرفیه انجام میدیم. اما اینجا نه، میخوایم از همه اونها استفاده کنیم و با آیات و روایات کار کنیم. لذا هم بحث استنباطیه میخوایم کار کنیم و با روایات آشنا میشیم، کار با روایت رو یک مقدار آشنا میشیم و خیلی کمک میکنه به اینکه از مباحث قبلیمون اینجا استفاده کنیم. میفهمیم که مثلا مفهوم شرط که قبلا خوندیم، مفهوم وصف که قبلا خوندیم، بحث تعارض که قبلا خوندیم، همشون ثمره دارن، تو خود اصول ثمره دارن، چه برسه به اینکه بعدا توی فقه ثمره داشته باشن. لذا از این جهت هم بحث خبر واحد بحث مهمیه. پس انشاءالله به یاری خدای متعال با این نگاه به کتاب رسائل و این نگاه به بحث خبر واحد از هر دو جنبش، یعنی بحث کتاب رسائل یک کتابی است که متن تولیده و متن تأسیسه، لذا باید متن رو خوب کار کنیم. بحث خبر واحد یک بحثی است که هم از جهت نقش روایات در استنباط این بحث جایگاه پیدا میکنه، هم از جهت آموزشی این بحث جایگاه خوبی داره، کارگاهی بحث یک مقدار از سایر مطالب اصولی استفاده میشه. با این نگاه وارد کتاب میشیم انشاءالله. یه نکته ای رو هم در پایان عرض کنم، اگر دیده باشید کتاب رو، بحث از بحث حجیت خبر واحد از ادله اونهایی که خبر واحد رو قبول دارن جز این محدود است. قبل از این دو تا بحث دیگه‌ای توی همین بحث حجیت خبر واحد وجود داره. یک مقدمه‌ایه که شیخ بیان می‌کنه در مورد خبر واحد و در واقع جایگاه بحث رو معلوم می‌کنه که ما در مورد خبر واحد از چه جهت می‌خوایم بحث کنیم. این رو بحث می‌کنه. بحث دوم که بحث قبل از این ادله مجوزونه، بحث ادله مانعین خبر واحده، یعنی اونهایی که خبر واحد رو قبول ندارن دلیلشون چیه. این دوتا بحث، بحث اولش که اصلا جایگاه خبر واحد رو میخوایم معلوم کنیم، خب لازمه که ما بدونیم، یعنی الان اگر میخوایم وارد ادله اثبات خبر واحد بشیم، محل نزاع رو باید اتفاقا مشخص کنیم که چیه، بعد بتونیم اونجا وارد بشیم. و بعد بحث ادله مانعینه که اون هم شیخ سری نکاتی رو بیان میکنن که برای بعدن در نهایت در جنبندیمون خیلی به کار میاد و خود بحثش هم خیلی مفیده. و از اون طرف محدودش زیاد نیست، یه 18 صفحه است یا حالا چند صفحه بالا و پایین. لذا بنده پیشنهادم اینه که ما بحث رو از ابتدای حجیت خبر واحد شروع کنیم، چون معلومم نیست حالا شما توی بخش اول رسائل اون میفته جز روزهای پایانی سال، معلوم نیست حالا اون تو محدوده بخونید یا نخونید، و که این بحث حجیت خبر واحدمون انشالله بحث کامل و شسته رفته‌ای بشه، انشالله سعی میکنیم که از ابتدای بحث حجیت خبر واحد شروع کنیم و بحث رو بخونیم انشالله بیاری خدای متعال. انشالله در جلسه آینده ابتدا سعی میکنیم یه نگاهی به ساختار کتاب رسائل داشته باشیم و توی این ساختار مشخص کنیم که جای حجیت خبر واحد کجاست، نمودار کتاب رو معلوم کنیم. جای حجیت خبر واحد رو که مشخص کردیم، یعنی آدرسش که معلوم شد، حالا وارد بحث حجیت خبر واحد میشیم که عرض کردم سه تا بحث عمده داره حجیت خبر واحد. یک، بحث مقدمه است که شیخ بیان میکنه. دو، ادله مانعینه. و سه، ادله مجوزونه. بعد از اینکه نقشه رو معلوم کردیم وارد بر اون مقدمه ای میشیم که شیخ بر بحث مطرح کردن. خیلی خوب، ان شاءالله موفق و معید باشید.